درود بر شما بینندگان عزیز اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز 13 اپریل این موضوع ها را داریم. هر روز دواگران نو پیدا می شوند. برخی از حقوق‌شناسان قضیه عزت‌امان را با بازداشت چند وکیل مدافعی دیگر مانند می کنند. کشاورزان تاجیک میگویند صرف نظر از پیشنهاد پرزیدنت از گرفتن روزه خودداری نمیورزند، ولی کار را نیز ادامه خواهند داد.
تو نمیگیریم بکر رمضان، ما هم مسلمان کن، انسان را نکن.
ساختمان شهرک چینی در رویاها ماند. صاحبان منزل های تخریب شده میگویند از زندگی در خانه های اجاره بیزور شدند.
ما به گندت و همه تاثیر کرده بوده همین اصلا بون همه زیقامه 6 سال پایدیم با اومد.
برادری مرادعلی علی مردان رهبری اگرو اینوست بانک از بازداشت رها شده است. اوجانس مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بود که پرده علی مردانوف 90 میلیون سومونی قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدنوک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهاییش درباره اتهام وارد شده اظهار نظر نکردند. یک نماینده اوجانس مبارزه با کرپسیا گفت پرده علی مردانوف مبلغ‌های کریدیتی بانک را برگرداند و پرونده علیه او قطع کرده شد. مقامات تاجیکستان در مورد عزت‌امان معلومات نو نشر نکردند، ولی نزدیکانش میگویند صفی شکایت کنندگان از بالای او در حال افزایش است. آنها نیز دعوا میکنند که عزت‌امان آنها را نمیشناسد. بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان فرستادن این حامی حقوق شناخته انتقاد تند مهاجران را به میان آورده است و در شبکه‌های اجتماعی طلب آزادی او صدا میدهد. مولارجا یوسفی و شهلای عبدالله گزارش دارند.
خویشاوندان عزت امان با ملاحظه ایجاد نشدن مشکل برایشان نمیخواهند نامشان ذکر شود و پسر عزت امان که پیشتر با رسانه ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگ های ما پاسخ نداد. اما یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال دعواگران نو پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان آنهایی که علیه عزت امان و مقامات شکایت کردند آنهایی نیز بودند که عزت امان سالهای پیش وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چنین دعواها بی اساسند، چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادری او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش باری اخیر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات به جز از نشر خبری بازداشت عزت امان تا حال هیچ شرح رسمی در این باره ندادند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصا کلان پرونده جنایی باز شده با او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی به هفته پیشکی گرفته شده است. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلاب متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت میشوند، دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خیله بودن شکایت‌ها حقانی بودن نوارها را زیر شبهه میگذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حامیان حقوق قضیه عزت امان را با بازداشت چند وکیل مدافع مانند میکنند، از جمله با قضیه بزرگمهر یارف که در آغاز بر اساس شکایت میزاجانش بازداشت شده بود، تجربه که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده استاده است.
مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات مورد 247 کد جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخابند استفاده میبرند و درست به ماهیت آن صرفم هم نمیروند. یقین یکومش دیومش که صرفم هم میروند، ولی این یک واسطه یک اسباب بالای فشار آوردن زیر نظارت گرفتن همان هماندگران هموکتها یعنی باشد که کمتر فعالتر هستند.
عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در روسیه روز 25 مرد در شهر مسکو ناپدید شد و دو روز پس وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. دستگیر شدن این حامی حقوق خشم مهاجران مهنتی را برانگیخت و ده ها نفری آنها در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات کردند.
پریزیدنت تاجیکستان در عرفه ماه رمضان مسلمانان کشور را تبریک نمود. او با کشاورزان تاجیکستان که در صحراهای طاقت فرسا کار میکنند مشورت داد تا از گرفتن روزه خودداری نمایند. ولی ضمن صحبت با همکاران ما از تلویزیون نستایش ورم اکثر کل کشاورزان گفتند که هم فرض دینی را اجرا میکنند و هم کارشان را کنار نمیگذارند.
بر اثر خونکی های ماه مرد در این میدان کشتی پیاز نابود شده است و حالا امینه و همدهگانش قرار کردند که در اینجا لوبیا و جوار مکه کارند. به گفته این زن همین طور کارهای زیادی غیر نقشوی پیدا شد و آنها دوام ماه رمضان باید کار کنند. امینه میگوید با وجود زحمت زیاد همگی تصمیم گرفتند که روزه میگیرند و باور دارد کار کار است و شما نمیتوانید خدا را فراموش کنید.
ما از ساعت 8 سر میکنیم تا ساعت 12 و نیمه، 12 و 3 کشو عبید میبرویم تا ساعت 1 نیمه، حتی 1 نیم 2 عدیق میکنیم، دم میگیریم، عبید میکنیم، نمازمون رو میخونیم.
رمضان امساله به موسم کشتی بهاری راست آمد. امروز ها در کشور ده ها هزار نفر در صحرا کار میکنند. از زحمت بهاری آنها نیکو احوالی خانواده و گوناگونی رفع سبزیجات فروشی بازارها در دوام سال وابسته است. با وجود آنکه گرمی هوا الکی به 24 درجه رسیده است و همه روزه در صحرا هوا گرمتر می شود، هیچ کس از روزداری دست کشیدنی نیست. ظاهرا ساکنان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور امام علی رحمان را درباره روزداری جدی نگرفتند، هرچند توصیه های او عادتا فوری اجرا می شوند.
فرمان نمیگیرم و کارم از ما هم مسلمان کو نیستم من درکو
نصیب کرده گوش روزه میگیرم او شولو نصیب کرده گوش
مشکل نمیشه ات اگر
نه شولو اکی ما برام از اون میگیرم
میگیرم روزه روزه تو ساعت 10 کار میکنیم.
امام علی رحمان پیشنهاد خود را در پیام تبریکیش در رابطه با آغاز ماه رمضان ابراز داشت. او گفت که کشاورزان باید مهنت بسیار کنند و دست کشیدن از خوراک خوری میتواند باعث به کم قوتی آنها گردد. به گفته امام علی رحمان پیشنهاد او با اساس اسلام مخالفت ندارد.
در اساس تأکید علمای شریعت و فقیهان دین مبین اسلام، شخصانی که در شرایط دشوار کار و فعالیت میکنند کسبشان به تامین مواد آذوقه وابسته است یا در ساحه‌های صناعت و استحصالات وزین مشغول میباشند، روزداری برای آنها باعث دشواری و مشقت می گردد. از این لحاظ خوردن روزه برایشان اجازت داده شده است و آنها می توانند در وقت مساعد دیگر روزه خود را انجام دهند.
چون این توصیه به نظر روحانیان مسلمان در کشورهای دیگر عجیب می نماید، زیرا به گفته آنها ترک روزداری تنها در حالتهای بسیار سخت و ناچاری ممکن است.
روزه به شما فرض شده است و مثل آن قوم‌هایی که قبل از شما بودند، بنابراین یگان کاری مشکل دلیل شده نمی تواند. آدم همیشه می تواند رخصتی گیرد و یا در نهایت کارش را عوض کند، ولی آن سببی دست کشیدن از روزه نباید باشد.
در همین حال بعضی از کارشناسان دینی می گویند امام علی رحمان در مسئله دادن فتوا و یا دخالت به مسائل مذهبی صلاحیت ندارد.
اما این که رئیس جمهور می خیزد از منبر برای یک قسمی اکثری از مردم تاجیکستان چون این فتوا صادر می کند، این هیچ جنبه شرعی ندارد و کسانی هم که به این فتوا عمل میکنند از نگاه شرعی گناهگار محسوب میشوند و موردی بازخواست قرار میگیرند، چون که میدانند که این نفر در اون جایگاه نیست.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قریب هر سال در ماه رمضان به کشاورزان چنین مشورت میدهد و هر دفعه دلیل های نو میآورد. این در حالی است که وضع آزادی های دینی در تاجیکستان سالهای اخیر پیوسته تنقید می شود. وزارت امور خارجه امریکا بنابر محدودیت در اشتراک زنان و کودکان در مراسم دینی، تعقیب رشتداران و یا زنان حجاب‌پوش و منع لباس‌های مذهبی، تاجیکستان را بر روی خط پایمال کنندگان آزادی‌های دینی شامل کرده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. گروه از ساکنان خوجند که خانه هایشان برای ساختن شهرک چاینا تاون ویران شده بود به نزد حکومت شهر آمده تقاضا کردند که مسئله بومنزل تامین شدن آنها را حل کند. آنها امیدوار بودند که در مدت کوتاه صاحب خانه نو میشوند، اما آرزوهایشان تا کنون عملی نگردیده است. این آیله ها میگویند چند سال اینجانب در بدری خانه های اجاره میگردند و از چنین وضعیت خسته شدند. فرزان محمدی این موضوع را ادامه میدهد.
صبح 13 آپریل بیش از 20 ساکن شهر خوجند با طلب بازپس گرفتن خانه‌هایشان در نزد بنای حکومت جمع آمدند. 32 حاولی این ساکنان را شرکت ساختمانی حسن‌آرا که مالکانش شهروندان چین هستند سال 2015 در خیابان رحمان نبیر ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنا بسازد، اما دیرتر از اجرای طرح دست کشید. این آیله ها زیاده از 5 سال باز در خانه های اجاره زندگی میکنند. هرچند پول اجاره را حکومت خوجند میدهد، ساکنان میگن انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است.
آدمشون نمیه برودش کگدای چه وی کار خودشون نمیه کنم نمیه
ایش گفتون نه این 6 سال داریم در قفشتن سه جو خوش برداشتن بخشن حسن شدم کسلوی نهایت کرده شدم بوار مونید آیشو ده میوار
حوزی کجا زندگی میکنید شما؟
حوزی ما اجاره را
مبلغش
دو دوستی هم مبلغ دو دوستی همین جانجول کده اونده مبلغ میرویم و اجاره کده.
شهردار خوجند روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود با کمیش تا آخر ماه مارس امسال به آیله هایی که ضمن طرح شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهند داد. مسئولان حکومت میگویند بنای 9 آشانه در محله 18 شهر خوجند آماده است و به زودی سپرده می شود.
گپ در سری آن است که امروز خود در میان ساکنان برای موافقه انتخاب حجره ها بخصوص در آشانه های 1-2 یا که بلند آشانه این در حالی که در این بنای بلند آشانه نو آشانه لیفت هست کار میکند فعال است ساکنان و موافقه نرسیدند خودی در میان ساکنان چنین موافقه حاصل نشده است. با وجود این مقامات تصمیم دارد اقدام گرفته است که در پی گذراندن یک قرعه‌کشی و چنین بحث‌های داخلی ساکنان را نقطه گذارد.
طرح محله که آن را چاینا تاون می‌نامیدند در نزدیکی رود سیر ماه آگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروه از معماران چین نهایی شد. بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 آیله، مکتب 4 آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته می شد. شهرداری می گوید این شرکت با سبب بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است، ولی اکنون تاوان خانه هایی را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت میپردازد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و شرکت برق توجیک میگوید با در نظر داشت فرارسی ماه رمضان شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستای توجیکستان را کمتر میکند. نظیر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق توجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقتی افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تقویم رمضان ساعت افطار و روزه بندی را در توجیکستان از تقویم نان ساعت 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، ما انتظار همکاری با شما هستیم و برنامه اخبار را در اینجا به پایان می رسانم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. فراموش نکنید اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیو زودی گذاشته می شد. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. خیرت شما باشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی ثوابی نبودن جنسیز به ها زیر رو
اجازت ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. هند اجازه داد که واکسن روسی سپوتنیک وی به طور اضطراری برای امکانی از آلوده شوی به کووید 19 اجازه داده شود. در این کشور عبارت است 1.3 میلیارد جمعیت کمبود واکسن احساس می شود. از این رو واکسن روسی سیوم در نوبت تصدیق بوده است. شرکت داروسازی ریدی لابراتوریز روز 13 اپریل گفت اجازه اداره نظارت داروری هند را به دست آورد و اکنون به واردات واکسینه های روسی می پردازد. بنیاد سرمایه های مستقیم روسیه که مسئول تبلیغ واکسینه های روسی در جهان است گفت هند کشور سرجمعیت ترین می باشد که برای گرفتن واکسن سپوتنیک وی آمادگی نشان داده است و در مجموع با گفته این نهاد 60 کشور یا 3 میلیارد اهالی جهان که 40% سیاره را تشکیل می دهند برای دریافت واکسن سپوتنیک وی آمادگی نشان داده است. در شهر مینیاپولیس ایالات متحده آمریکا با سبب کشتار یک جوان آمریکایی آفریقایی تبار شب دوم اعتراض و بی‌نظمی ها پشت سر شد. تیم گنون رئیس پلیس شهر بروکلین سنتر روز 12 اپریل گفت خادم پلیس به جای الکتروشوکر تصادفاً سلاح را به دست گرفته با داونت رایت 20 ساله ترخولی کرد. پلیس نوارهای ویدیویی حادثه 11 اپریل را نشر کرد و در آن دیده می شود که بعد برای ویران کردن قاعده حرکت در راه نگه داشته شدن ماشین رد زن و زنی برخاست و وقتی خادم پلیس که زن بوده است تلاش کرد به دست او زولا نزند رد با قفا گشته تلاش نمود به ماشین داخل شود. خادم پلیس با ندای من الکتروشوکر میگیرم که یک عمل عادی پلیس میباشد به دست سلاح گرفته آن را به کار میاندازد. تیم گنون گفت خادم پلیس به جای استفاده الکتروشوکر سلاح را به کار برد و این عمل به گفته او یک تصادف بود که بایسی مرگ فاجعه باری جنوبی رایت شد. تهران گفت خرابکاری احتمالی در تاسیسات کلیدی هسته‌ای نتانز که به قول ایران کاری دست اسرائیل می باشد قیماری بده است که دست تهران را در مذاکره های بازگشت به قرار دادی سال 2015 هسته‌ای قوی تر می کند. مقامات ایرانی گفتند ترکیش 11 اپریل بایسی از کار ماندن برقی نتانز شد و به سنتریفوگه های نسل اول آن آسیب رسانید. ایران گفت پاسخی این عمل را خواهد داد. در حالی که ادعای درباره انجام این حمله صدا نداده است، باور می رود که این کاری دست اسرائیل است. حادثه یک روز بعدی با کار انداخته شدن دستگاه نوی غنی‌سازی اورانیوم در این کارخانه رخ داد. اینچنین این حادثه در پس منظر مذاکرات دیپلماتی برای برقرار کردن سازشنامه هسته‌ای قدرت‌ها با ایران رخ داده است. وزیر خارجه ایران جواد ظریف روز 13 اپریل در یک نشست مشترک خبری با همتای روسش سرگئی لاوروف در تهران چنین گفت:
اسرائیلی ها اگه فکر کردن ایران را از پیگیری رفع تحریم ها از مردم ایران می توانند باز بدارند قمار بسیار بدی کردن.
هفته گذشته دوام 4 روز در شهر وین ایران و نمایندگان قدرت های جهانی زیر سرپرستی اتحادیه اروپا مذاکرات اطراف امکان بازگشت ایالات متحده آمریکا و تهران به سازشنامه هسته‌ای سال 2015 را برپا کرده برای ادامه مکالمه ها به موافقه رسیدند. در ادامه سرکوب های ناراضیان انتخابات پرزیدنتی آگوست سال 2020 در بلاروس که با پیروزی الکساندر لوکاشنکا انجامید، پلیس این کشور رئیس حزب دیگری اپوزیسیونی جبهه مردمی بلاروس گریگوری کاستیتسوف را بازداشت کرد. نزدیکان او گفتند این سیاستمدار را 12 اپریل با اتهام نامعلوم در شهر شکلوف بازداشت کرده و شهر مینسک انتقال دادند. تا حال مقامات درباره این قضیه شرحی ندادند. نتیجه های انتخابات پرزیدنتی پارسال بلاروس با نارضایتی شدید مخالفان و ساکنان این کشور روبرو شد، چون اکثریت باور دارند که لوکاشنکا که از سال 1994 در سر قدرت است از روحی تقلب در این مقام میماند. اکثر آنها باور دارند که برنده واقعی انتخابات سویتلانا تیخانوفسکا می باشد که همچون نامزدی مخالفان در انتخابات اشتراک کرده است. طالبان گفتند برای شرکت در کنفرانس صلح افغانستان که 16 اپریل در ترکیه برگزار می شود هنوز پاسخ روشن ندارند. محمد نعیم سخنگوی طالبان روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این گروه جنگی باید در ادامه روز در این زمینه قرار قبول کند. نعیم نگفت که دلیل این چی است. ایالات متحده آمریکا که سال گذشته با طالبان سازش صلح امضا کرد در تلاش این است که از راه مکالمه این گروه با حکومت افغانستان به 10 ساله های جنگ در این کشور خاتمه گذاشته شود. تشبثکار کنفرانس استانبول ایالات متحده آمریکا می باشد و انتظار می رود که برای مذاکرات بین افغانی طالبان و حکومت افغانستان افغانستان یک تکان خواهد بود. در این کنفرانس 10 روزه قرار است نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان، قدرت‌های منطقوی از جمله پاکستان، ایران، هند، چین و روسیه اشتراک کنند. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان در مورد عزت امان معلومات نو نشر نکردند، ولی نزدیکان او میگویند صف شکایت کنندگان از بالای عزت امان در حال افزایش است و آنها نیز دعوا میکنند که این حامی حقوق آنها را نمیشناسد. بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان فرستادن عزت امان انتقاد تند مهاجران را به میان آورده است و در شبکه‌های اجتماعی طلب آزادی او صدا میدهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خویشاوندان عزت امان که با ملاحظه ایجاد نشد این مشکل نمیخوان نامشان ذکر شود و پسر حامی حقوق که پیشتر با رسانه‌ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگ‌های ما پاسخ نداد. یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال دعواگران نو پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان افراد دعواگر نفرانی هم بودند که سالهای قبل عزت امان وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چنین دعواها بی اساسند، چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادر او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش باری آخر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات به جز از نشر خبر بازداشت عزت امان دیگر هیچ شرح رسمی در این باره نمیدهند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم کلان پرونده جنایی آغاز شده، از روی این اتهام با او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به حبس پیشکی گرفته شده فعلا در بازداشتگاه میباشد. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلابه متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت میشوند، دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خیله بودن شکایت‌ها حقانه بودن نوارها را زیر شبهه میگذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حقوق‌شناسان قضیه عزت امان را به بازداشت چند وکیل مدافع دیگر مانند میکنند، از جمله به قضیه وکیل دفاع بزرگمهر یاروف که در آغاز بر اساس شکایت مزاجانش بازداشت شده بود، تجربه که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده ساده است. جمشید یاروف حامی حقوق تاجیک میگوید
از این جهت من در فکر اون هستم که مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات ماده 247 کدکس جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخابن استفاده میبرند و درست به ماهیت اون صرفم هم نمیروند. یکی یکومش دیومش که صرفم هم میروند، ولی این یک واسطه یک اسباب بالای فشار آوردن در نظارت گرفتن همون هماهنگران هموکتها یعنی باشد که کمتر فعالتر هستند.
عزت امان روز 25 مرد در شهر مسکو ناپدید شد و دو روز پس وزارت کارهای داخلی از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر داد. بازداشت او خشم مهاجران تاجیک را در روسیه برانگیخت و ده ها نفر در نزد سفارت تاجیکستان در این کشور اعتراض کردند. او رئیس مرکزی تاجیکان است و پیوسته حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد که برای حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه سعی و کوشش به خرج نمیدهد. سازمان آنها همچنین به مهاجران تاجیک کمک حقوقی و گاه گاه کمک مالی میرساند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. نیمت شایف ساکن 60 ساله جماعت فرابی پنجکین منطقه هممرز با ازبکستان 17 سال باز با دست و پای معیوب و آثار مینه در بدن محتاج کمک است، ولی میگوید مقامات مسئول هنوز به دادش نرسیدند. بر اثر ترکش مینه های کشوری همسایه که در سال 1998 با هدف پیشگیری از ورود نیروهای مخالف ازبک با رهبری جامعه نمنگانی کاریده شده بود، تنها در جماعت فراب پنجکین 11 نفر جان خود را از دست دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. طی 3 سال است که مقامات تاجیکستان میگویند اکنون خطر مینه ها در مرز با ازبکستان مال تاریخ شدند، ولی معیوبان میگویند آثار آن هنوز در ذهن و بدنشان باقی است. نعمت شایف به رادیو آزادی گفت روز 4 مارس سال 2002 همراه 5 نفر دیگر برای علف دروی به موضع سرحدی رفتند و آن وقت ترکش شد و زخمی گردیدند.
ما در آنجا به مینه برخوردیم. در مینه، در ترکش مینه، ما در بین ما قریب همه ما زخمگین شدیم و در از آن جمله من هم در بین آنها زخمی شدم و یک دست چپ که در اینجا من دست چپ من در اینجا مینه زده من از اینجا شکست این و با پای هایم من پای راستم که این از کنکه من از این طرف زرم قریب خیلی جالا کنده گرفته پراف باز به تخت پشت هایم زد که تخت پشور هم آسیبی بسیاری داره از حال تا حالا زخمه های از خیلی خونه شده است پیشته هم من اینجا هم هست من با تخت پشور هست جای زخمه های از خال کرد.
شاروخ قاسموی 53 ساله معیوب دیگر گفت در موضع اغبچه وقتی به طرف ازبکستان برای خرید می رفتن مینه ترکید و دست پایش زخمی شد و آهنپاره به گردنش زد. وی می گوید با وجود معیوبی سالهای پیش به روسیه رفته کار می کرد، حالا نمی تواند. تنها در جماعت فراب بر اثر ترکش مینه ها حدود 20 کس زخمی شده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند به کمک نیاز دارند و می خواهند امتیاز داشته باشند چون بر اثر معیوبی و سالمندی توانی کار کردن و تامین آیله را ندارند. ما به این سوال که چرا طی این مدت زخمیان مینه های ازبکستان کمک نگرفتند به اداره حفظ اجتماعی در شهر پنجکین مراجعه کردیم. عظمت سلطانوف سردار اداره گفت تا به حال در این باره کسی مراجعه نکرده است.
باش پیش ما بیان ما مثال تاثیر میده که من هم برایتان و همجا گروه مایبیتان مکرنده اگر مراجعه کنند. اونو بیش مسئولیت کروسی. قریب 4700 تا مایب درمده ما نوشد به یک پنجکین با. همین کسی که اوهاروس مثال براهاست.
برعکس این نعمت شایف میگوید دو دفعه به اداره حفظ اجتماعی و بیمارخانه که در آنجا تبابت گرفته است رفت، ولی به حرفایش گوش ندادند. افراد دیگری که از ترکش مینه و زخم برداشتند نیز همین ادعا را دارند. رئیس فراب در پنجکنت عالم قل ستاروف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در جماعت آنها به هیچ معیوب مینه های ازبکستان یاری رسانیده نشده است. اکثر معیوبان ترکش مینه ها در این ناحیه به خاطر میارند که تنها یک سازمان خارجی به آنها مدد رسانده است. آنها میگویند به خاطر اینکه مینه ها را جانب ازبکستان در مرز تاجیکستان گذاشته جای موجودیتشان را اشاره نکرده بود، شاید برای دریافت جبران به مقامات همسایه مراجعه کنند. در حکومت شهر پنجکین گفتند اگر مراجعه شود یاری میرسانند و دیگر شرحی ندادند. شروع پاکاری مینه ها در مرز یکی از تقاضاهای کلیدی جانب تاجیکستان بعد از خوب شدن روابط سیاسی با ازبکستان بوده است. در جریان سفر شفکت میرزایف به دوشنبه رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان تصمیم گرفتند تا پایان سال 2019 همه منطقه های مینکاری شده این مرزی را پاکسازی کنند. حالا ساکنان جماعت فراب، اماندره و دیهات دیگری نزد مرزی پنجکین میگویند دو سال است که ترکش رخ نداده است، ولی ترسی که در وجودشان مانده است اجازه نمیدهد به نقطه های پیشینی مینه گذاری شده بروند. وحشت ترکش مینه ها و آثاری که مانده است تنها در جماعت فراب و یا جماعت های دیگری پنجکین دیده نمی شود. در شهر کانیبادان و نواحی دیگری هم مرز با ازبکستان به صورت عموم 80 نفر کشته و ده ها کس زخمی گردیدند.
بیان ترد میر خودر گل کنم روز پس ساز قطع بیان ترد میر خودر گل
در تاجیکستان از فردا 13 اپریل ماه رمضان آغاز می‌یابد. شروع از شام امروز در تمام مسجدهای جامع تاجیکستان نماز تراویح برگزار خواهد شد. مقامات می‌گویند تنها از ساکنان طلب کرده می‌شود هنگام ادای نماز تراویح فاصله جسمانی را رعایت کنند و نقاب طبی پوشند. ولی آنچه در عرفه ماه رمضان باعث نگرانی ساکنان شده است، بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در بازارها است که یک هفته قبل مشاهده می‌شود. تفصیلاتی بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. اکثر ساکنان شکایت دارند که در استانه ماه رمضان نرخ محصولات غذایی گران شده است. آنها میگن چنین وضع هر سال مشاهده میشود و ظاهرا به عادت تبدیل مییابد. مقامات میگن برای نگاه داشتن نرخ محصولات در بازارها یارمرکه تاسیس دادند. کارشناسان و ساکنان میگن این تلاش های مقامات چندان موثر نیست. مولوده ساکن شهر دوشنبه میگوید همگی 100 سومونی نفقه میگیرد اما مجبور است به خاطر ماه رمضان 1 کیلو گوشت را با نرخ 65 سومونی خریداری کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همین رمضان همه چی قیمت کرده، روغن ای همش
همش
چقدر کنی وقت؟ 5 سوم 100 سوم 1 کیلو گوشت 65 سوم تو پس 35 5 24 سوم 26 سوم خیلی بود. برای رمضان باید 50 پوی در دون باشند که ارزون نشه.
با آغاز ماه رمضان قیمت گوشت و روغن، ارد، شکر، سبزیجات و محصولات دیگر غذایی در بازارهای پایتخت تا اندازه افزوده است. نرخ 1 کیلو گوشت تا 65 سومانی بالا رفته. قیمت یک خلطه ارد نویالو 250 سومانی است. همچنین در عرفه ماه رمضان نرخ سبزیجات تر و تازه از جمله پمیدور و بادرنگ برای نه همه خانواده ها دسترس است. فروشنده ها میگن حالا این نوع محصولات اکثرا از خارج وارد می شود و از همین خاطر نرخ گران دارد. نرگیزه اخونوو یک فروشنده بازار مهرگان گفت پس از به بازار وارد شدن از جمله پمیدور و بادرنگ خودی می تواند نرخ ارزان شود.
پمیدور 20 20 سوم خیلی مقدس.
حالا ایجن فقط پمیدور ایجن است. باقلجون ایجن است. بادرنگ خودم مقدس. 13 سوم 12 سوم. اما بادرنگ اول 13 14 می گرفتیم 15 می فروختیم. اكو دوستا می خوند.
سالهای گذشته مقامات برای در یک سطح نگاه داشتن نرخ در ماه رمضان تلاش کرده بودند اما به قبل ساکنان و تحلیلگران این اقدام چندان موثر نبود. امسال هم 3 هفته پیش از ماه رمضان ماموریت بازار مهرگان با راه اندازی یارمرکه ها می خواهند نرخ رو نگاه دارند. از جمله برای تنظیم نرخ گوشت در روستای رمضان آنها در دکان‌های علاهیده برای خریداران گوشت ارزان پیشنهاد کردند. فخرالدین خلوف یک مسئول بازار مهرگان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سطح بالا رفتن ما مانعی ماندگی هستیم که نرخ بالا نرود. از جمله گوشت، آرد، شکر، روغن و غیره که هر روزه ذخیره‌ای که از طرف هم حکومت جمهوری حکومت شهرداری هست از طرف بازار است ما پیشنهاد میکنیم برای مردم تصمیم گرفتیم که نرخ بالا روی رو از طرف بعضی صاحبکاران مانعی ایجاد کردیم که نرخ بالا نرود.
بالا روی نرخ گوشت و بسیاری از انواع دیگر غذا در کشور در استانه ماه رمضان در حالی است که به این هم بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرق بزرگ دارد. یکم صحبت رادیوی آزادی که در رسته گوشت فروشی صحبت میکرد گفت با معاشی که میگیرد باید نرخ گوشت حداقل از 35 سومانی بالا نباشد. گوشت از محصولات اساسی و سرخرید در ماه رمضان در تاجیکستان است. اکثر آنهایی که در روزهای دیگر برای خود زیاد اجازه استعمال محصولات گوشتی را نمیدهند کوشش میکنند در این ماه حتما از خوراکهای سرغذا و گوشت استفاده کنند. اقتصادشناسان میگویند تغییر دادن نرخ با هر بهانه در استانه ماه رمضان بیش از 10 سال است میان صاحبکاران تاجیک با یک انعنه تبدیل یافته است. هدف اصلی به گفته آنها با استفاده از فرصت دریافت درآمدی بیشتر است. یک روز قبل از شروع ماه رمضان رئیس جمهور امام علی رحمان هم در یک پیامش به مردم تاجیکستان از تاجران خواست مال و محصولات خود را با نرخ ارزان‌تر و با رعایت معیارهای انصاف و انسان دوستی به فروش گذارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صبح 13 اپریل بیش از 20 ساکن شهر خوجند با طلب بازپس گرفتن خانه‌هایشان در نزد بنای حکومت جمع آمدند. 32 حوالی این ساکنان را شرکت ساختمانی حسن‌الرایه که مالکانش شهروندان چین هستند سال 2015 در خیابان رحمان نبیف ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنا بسازد، اما دیرتر از اجرای طرح دست کشید.
خیلی خودم را سیدو تا آینه با امیدوار نیوره ایوه همه امیدوار خیشه تاوان را همه تلفن ما با گنده و همه تاثیر کردیگه حوزه همین اصلا با همه دیگه همه 6 سال پایدیم با امید.
این آیله ها زیاده از 5 سال باز در خانه های اجاره زندگی میکنند. هرچند پول اجاره را حکومت خوجند میدهد، ساکنان میگن انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است.
آدمشون نمیبرد از کجا چی وای کار خودشون نمیتونن
اش افتون این 6 سال داریم در گشت سه جو خوش برداشتن بچه‌ها کسان شدم کسلوی نهایت کرده شدم باور مونید عیشوز همی بار
خود کجا زندگی میکنید شما؟
خود ما اجاره را
مبلغش
دو دوستی هم مبلغ دو دوستی همین جنجال کده اونده مبلغ میرویم و اجاره بولید.
شهردار خوجند روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود با کمیش تا آخر ماه مارس امسال به آیله هایی که ضمن طرح شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهند داد. مسئولان حکومت میگویند بنای 9 آشانه در محله 18 شهر خوجند آماده است و به زودی سپرده می شود.
گپ در سر آن است که امروز خود در میان ساکنان برای موافقه انتخاب حجره ها بخصوص در آشانه های یک دو یا که بلند آشانه این در حالی که در این بنای بلند آشانه نو آشانه لیفت هست کار میکند فعال است ساکنان و موافقه نرسیدند. خودی در میان ساکنان چنین موافقه حاصل نشده است. با وجود این مقامات تصمیم دارد اقدام گرفته است که در پی گذراندن یک قرعه‌کشی و چنین بحث‌های داخلی ساکنان را نقطه گذارد.
طرح محله که آن را چاینا تاون می‌نامیدند در نزدیکی رود سیر ماه آگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروه از معماران چین نهایی شد. بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 آیله، مکتب 4 آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته می شد. شهرداری میگوید این شرکت با سبب بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است، ولی اکنون تاوان خانه هایی را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت میپردازد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا آید به گوشتی ورزشی در قزاقستان دو مدال برنجی به دست آوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی کورش برای جایزه های پرزیدنت ازبکستان 4 مدال گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا آید به گوشتی ورزشی که 12 اپریل در شهر الماتای قزاقستان نتیجه گیری شد، دو مدال برنجی به دست آوردند، ولی نتوانستند به المپیاده توکیو راحت بگیرند. در مسابقه انتخابی المپی بیش از 200 ورزشکار از 24 کشور قاره آسیا برای 36 راحت به المپیاده توکیو مبارزه بردند. در هر وزن تنها اشتراک کنندگان دور نهایی به بازی های تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال در توکیو ژاپن برگزار می شود راحت گرفتند. تاجیکستان را در این مسابقه 11 ورزشکار نمایندگی کرد، ولی ورزشکاران تاجیک نتوانستند به فینال رقابت ها راه یابند. فیروز میرزا رجبوف در گوشتی یونانی و رومی در وزن تا 60 کیلو و محمد اکراموف در گوشتی آزاد در وزن تا 57 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. حبیب الله نرزولایف داور درجه بین المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت که گوشتگیران تاجیک باز یک امکانیتی به دست آوردن راحت به بازی های المپی را دارند. با گفته او از 6 تا 9 می در شهر صفیه بلغارستان مسابقه انتخابی المپی جهانی برگزار می شود و در این مسابقه نیز آنهایی که در هر وزن به فینال می برایند حقوق اشتراک در بازی های المپی توکیو را پیدا می کنند. آقای نرزولایف افزود:
در رشته گوشتین طرز آزاد یونانی روبیم هم 6 راحت رخصت داده میشد. تیاریشون خوب است. ما امید داریم که هر یک نفر اینا کوشش و غیرت به راحت گرفتن دارن. امید کلان داریم هر یک ورزشکاری که دسته منتخب تاجیکستان است.
باید گفت که تا حالا یک نفر از تاجیکستان در رشته گوشتی ورزشی یعنی گوشتی آزاد و یونانی و رومی به المپیاده توکیو راحت نگرفته است. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی در رشته گوشتی ورزشی به المپیاده توکیو قزاقستان 11 راحت، ازبکستان و قرغیزستان 8 راحتی گرفتند. همکنون ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی ورزشی که 13 اپریل در شهر الماتای قزاقستان آغاز یافت شرکت دارند. خبر دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی کورش برای جایزه های پرزیدنت ازبکستان 4 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. در مسابقه به خاطره الحکیم ات ترمیزی که در شهر ترمیزی ازبکستان از روی 5 درجه وزن ها برگزار شد، بیش از 150 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. مدال طلا را در هیئت منتخبی تاجیکستان محمد رضا قوتوف در وزن تا 60 کیلو به دست آورد. او در قوازمایی نهایی عبدالعزیز همرویوی ازبکستانی را مغلوب کرد. داداخان قربانعلیف در وزن مطلق با مدال نقره مکافاتانیده شد. حسین الصاحزاده در وزن تا 73 کیلو و نعمت الله اسران قلوف در وزن مطلق مدال های برنجی گرفتند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه $100,000 را تشکیل می داد. غالب مسابقه در وزن مطلق با $10,000 سرفراز گشت. اینچنین غالبان بجز از مدال در وزن های دیگر با جایزه های مالی قدردانی شدند.
با میری تو با یاد تو من آب می
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه امروز.
پس از بازگردان 90 میلیون سامانی قرض اگروینوست بانک، مقامات در تاجیکستان برادر مرادعلی علی مردانوف را از بازداشت رها کردند. زرشویان در افغانستان میگویند با زحمت سنگین طلا به دست میارند، مقامات کاری آنها را غیر قانونی میشمارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک میگوید با در نظر داشت فرارسی ماه رمضان، شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستایی تاجیکستان را کمتر میکند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقت افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تقویم رمضان ساعت افطار و روزه بندی را در تاجیکستان از تقریبا ساعت 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است. یادگاری افسود همزمان متخصصان برق تاجیک موضوع لغو پره محدودیت های استفاده از نیروی برق در کشور را بررسی میکنند. هرچند به گفته یادگاری مجرای رودخانه های بزرگ کشور در مقایسه با یک سال قبلی 30% کمتر است. به این خاطر فعالیت مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را با فرارسی هوای گرم ادامه میدهند تا ساکنان با نیروی برق دسترسی داشته باشند. محدودیت برق در موسم سرما یکی از مشکلات کلیدی ساکنان مناطق بیرون از شهر دوشنبه باقی میماند. وزارت کشاورزی تاجیکستان خریطه ای را تهیه کرده است که از آن کشاورزان درباره در کدام منطقه چه زراعت را کش کنند حاصل بلند میگیرند معلومات خواهند گرفت. این وزارت روز 13 اپریل با نشر یک اظهارات گفت هدف از تهیه این خریطه رسانیدن کمک مشروعیت به خودیگی های کشاورزی جهت به نقشه گیری کش زراعت ها، رویانیدن حاصل بلند از یک قطعه زمین، گرفتن نه یک دو بلکه 3-4 حاصل میباشد. مؤلفان این خریطه پیشنهاد کردند که آن در شکل کتاب نشر و به خودیگی‌های دهقانی کشور تقسیم کرده شود. تاجیکستان پس از پاشخوری اتحادیه شوروی کلخوزها را برهم داد و به جای آن خودیگی‌های دهقانی خصوصی تشکیل یافتند. حالا در کشور به اطلاع وزارت 172,000 خودیگی‌های دهقانی عمل می‌کند. اکثریت این خودیگی‌های دهقانی زمین کمی در اختیار دارند و بنابر ضعف مالی نمی‌توانند تجهیزات مؤثر کشاورزی خریداری کنند و میزان حاصلناکی کشت‌هایشان هم خیلی پایین است. در تاجیکستان دوره نوبتی انتخاب داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های روسیه به پایان رسید. طبق اطلاع مرکز علم و فرهنگ روسیه در خوجن، امسال بیش از 5000 خط کنندگان مکتب‌های میانه، لیسه و گیمنازیه‌های 5 شهر تاجیکستان، خوجن، دوشنبه، کولوب، باختر و خارق در آزمون اشتراک کردند. به گفته مقامات روس، تاجیکستان از روی طلبگاران تحصیل در مکاتب عالی روسیه در میان دیگر کشورها جای اول را اشغال میکند و سال جاری شماره داوطلبان از 15% تا 20% افزوده است. اما سال روسیه برای قبول جوانان تاجیک به دانشگاه‌هایش 630 جای جدا میکند. حکومت ازبکستان با قبول یک قرار، دادن قرض به شهروندان این کشور را در خارج فراهم آورد. از این بعد ازبکستانی هایی که در کشورهای خارج مشکل مالی دارند می توانند به سفارت ها و کنسولگری های این کشور مراجعه کرده و قرض دریافت کنند. قرار مذکور از سوی دیوان وزیران ازبکستان روز 12 اپریل تصدیق شده است. بنا به قرار قبول شده، نمایندگی دیپلماتیک ازبکستان دوام دو روز درخواست شهروند را بررسی و به وی قرض می‌دهند. شهروند ازبکستان در خارج از این کشور از نمایندگی‌های دیپلماتیک برای زیست موقت، سر و لباس و نقلیات می‌توانند قرض دریافت کنند. شهروندی که قرض گرفته است وظیفه‌دار می‌شود که دوام 30 روز قرض را برگرداند.
مولا رجب یوسفی بود که اخبار اقتصادی هفته را منظور ما کرد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه.
پرده علی مردانوف، برادر مراد علی علی مردان، رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان و حالا رهبر اگرو اینوست بانک، از بازداشت رها شده است. مسئولان آژانس مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومان قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعدی رهایی‌اش درباره اتهامی وارد شده به مطبوعات اظهار نظر نکردند. یک همصحبت رادیو آزادی در آژانس مبارزه کروپسیا روز 13 اپریل گفت پرده علی مردانوف کردیت بانک را برگرداند و بنابراین پرونده او بسته شده از بازداشت رها گردید. جزئیات دیگر در دست نیست. مسئولان آژانس مبارزه با کروپسیا ماه فوریه امسال در نشست خبری گفته بودند که علی مردانوف قسمی از مبلغ‌ها را برگردانده است و در صورت پورا دادن قرض بانک امکان دارد پرونده‌اش بسته شود. بر ضد او با اتهام تصرف مبلغ‌های کریدیتی به مقدار مخصوصاً کلان ماده 246 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده بودند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسی برکت میباشد. این شرکت سال‌ها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی چارواداری فعال میبرد. مصاحبان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاهی دارند گفته بودند که استفاده غیر مقصدناک مبلغ ها از سوی پرده علی مردانوف به این معناست که او قرض بانک را طور خرج نموده است که با سندهای بانکی موافقت نمی کند. ضمن علی مردانوف تنها صاحب کار نیست که با گناه تصرف مبلغ های قرضی بازداشت و همکنون رها شد. قبلا جمشید عبدولوف رئیس شرکت اولیم تکستایلز از تاج پرام بانک 14 میلیون دلار قرضدار بود و دو شرکت اولیم کریمزاد و اولیم تکستایلز با یک مهمانخانه را با اختیار این بانک گذاشته از بازداشت رها گردید. حالا به گفته نزدیکانش در شهر دبی امارات متحده عرب زندگی میکند. دادستان کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیما تکستایلز و کارپوراسیای خیما با جرم تصرف مبلغ های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. همین گونه دادستانی کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیما تکستایلز و کارپوراسیای خیما با جرم تصرف مبلغ های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. تفتیشات او و سه کارشریکش را به تصرف 80 میلیون سومان قرض بانک عیبدار کردند، ولی نزدیکانش گفتند به خلاصه دادگاه راضی نیستند. اگرو اینوست بانک 6 سال اینجانب با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 700 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. مقامات این بانک در گذشته گفتند برای اصلاح وضع و خدمت رسانی مناسب به مشتریان برنامه های زیاده را اجرا میکنند. از جمله 2000 کارمندی بانک را اختصار کردند تا خرج کمتر شود. مشکلی بانک های تاجیکستان سال 2016 شروع شد و بعد از کاهش پول های فرستاده مهاجران شدت گرفت. حکومت تاجیکستان از بیم ناراضگی مردم که در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صدها میلیون سومانی پسنداز داشتند، با اختصاص دادن بیش از 3 میلیارد سومانی تلاش کرد آنها را از ورطه مفلسی رهاند. ولی بانک های خرده به مثل فانون بانک و تاجیک پرام بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. ساکنان ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جای زیستی آنها حکومت شغل نافریده است و آنها تلاش دارند از راه زرشویی در محل زیستشان پول برای زندگیشان به دست آورند، اما مقامات محلی میگویند این کاری آنها غیر قانونی است، چون که برای استخراج طلا ساکنان اجازت نامه دریافت نکردند. سفر محمد 65 ساله ساکنی ناحیه یفتلی پایان ناحیه ولایت بدخشان افغانستان 11 سال اینجانب از این موضع طلا استخراج میکند. او با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه می کند و سپس آن را بیرون می کشد. سفر محمد در صحبت به رادیو آزادی گفت
همینجا 15 نفر که اومدیم نمی خاطر غریبی که 4 روپا ما از همین زیر خاک پیدا کنیم. رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، رادیمار شدیم، بیوب شدیم، به سر تشدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم، عیدیسی بیکاری نمی زیر زمین نمی نمی را غریبی میکیم روزی 300, 400, 500, 200, 500 روپا با نخصو با توان گیر من بیا که روز من پیش برام.
عبدالرقیب تیلاکار دیگر و از رفیق های سفر محمد پس از هفته های جستجو در سینه کوه توانسته است رگ تیلا را پیدا کند. وی میگوید استخراج تیلا از اینجا بسا کار سخت و سنگین است و در جریان پرمکاری ده ها کارگری معدن پیش چشمشان زیر سنگپاره ها ماندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کاری خطرناک را ادامه بدهند. عبدالرقیب میگوید
اینامی راگ تلاش اینامی راگ سرخاس اینامی معلوم است میبینین دیگه نامی زیر زمین کوفته رفتیم که تقریبا قسمی 4 رفته ایسیم 25 متر زیر زمین رفتیم دای وطن دیگه کار بار نباشه دیگه داورد میره اما کشته میشه نفر دیگه چیز نداره.
اما با گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج طلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آورند غیر قانونی و پنهانی از چشم دولت می فروشند. سفر محمد می گوید
تجارت هستند، تخور می آیند، این داخلی هستند، این هم باید ایتش ما می خرند، باید اونو می برند، سار پا اونو غلیز می کنند.
سفر محمد باید سنگ‌های استخراج شده را توسط خر به پایان لبی دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است. او گفت
ما سنگ از اون بالا که میاریم در این ماشین آرد میکنیم، حال فعلا ماشین من یک پرده میده کرد خراب شد، تخار روی کردیم در این که آرد میکنیم، این میبریم در مرکب با لبی دریا بود میشیم.
سنگریزه های تیلادار را بالای سفره عبارت از خار، پوستی گاو و نمد می ریزند و با آب می شویند. رگ و مواد دیگر را آب می برد، اما ذخیره های تیلا در نمد و پوستی گاو حفظ می شوند. در پایان چنین روزهای پرمشقت سفر محمد و همراهان او از 5 تا 10 گرم و گاه بیشتر از آن تیلا به دست می آورند. سفر محمد می گوید
تونالی که همون جایی که ما براتون نشون دادم همون را بود میکنیم، بود میاریم، بود میکشیم، آرد میکنیم، های آرد میاریم، اینجا میشویم، با چیزی بعدست آمد این همیست دیگه، نتیجه شمیست هست.
بنابر قانونهای افغانستان ثروتهای زیر زمین در این کشور باید بر اساس اجازتنامه صادر کرده حکومت استخراج شود. مقامات محلی میگویند گروه های شورشی در منطقه های زیر نظارتشان به استخراج غیر قانونی ثروتهای زیر زمینی و معدن های گرانبها مشغول می شوند. حالا مقامات امنیتی افغانستان تلاش دارند از موردهای غیر حرفه‌ای و غیر قانونی استخراج طلا در ولایت بدخشان جلوگیری کنند. نیک محمد سخنگوی حکومت ولایت بدخشان افغانستان در این رابطه میگوید
یک کمیسیونی تشکیل شده متشکل از نیازهای نظامی و نیازهای ملکی است و این را بررسی میکنند از چند روز به این طرف و یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردن، مسیری که سرک بوده و دریا بوده و به طور کل مسیری که تحت حاکمیت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم و اجازه استخراج غیر قانونی به هیچ کس و به هیچ شخصی داده نمیشه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو زوتی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش که شما را با پناه خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدارتان.
شما بینندگان عزیز، اخبار آزادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز 13 اپریل این موضوع ها رو داریم. هر روز دواگران نو پیدا می شوند. برخی از حقوق‌شناسان قضیه عزت‌امان را با بازداشت چند وکیل مدافع دیگر مانند می کنند. کشاورزان تاجیک میگویند صرف نظر از پیشنهاد پرزیدنت از گرفتن روزه خودداری نمیورزند، ولی کار را نیز ادامه خواهند داد.
چون نمیگیریم بکر رمضان، ما هم مسلمان کن انسان را کن.
ساختمان شهرک چینی در رویاها ماند. صاحبان منزل های تخریب شده میگویند از زندگی در خانه های اجاره بیزور شدند.
ما به گاندت و همو تاثیر کرده بوده همین اصلا بون همه زی قامه 6 سال پایدیم با امید.
برادری مرادعلی علی مردان رهبری اگرو اینوست بانک از بازداشت رها شده است. اوجانس مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بود که پرده علی مردانوف 90 میلیون سومونی قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدنوک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهاییش درباره اتهام وارد شده اظهار نظر نکردند. یک نماینده اوجانس مبارزه با کرپسیا گفت پرده علی مردانوف مبلغ‌های کریدیت بانک را برگرداند و پرونده علیه او قطع کرده شد. مقامات تاجیکستان در مورد عزت‌امان معلومات نو نشر نکردند، ولی نزدیکانش میگویند صفی شکایت کنندگان از بالای او در حال افزایش است. آنها نیز دعوا میکنند که عزت‌امان آنها را نمیشناسد. بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان فرستادن این حامی حقوق شناخته انتقاد تند مهاجران را به میان آورده است و در شبکه‌های اجتماعی طلب آزادی او صدا میدهد. مراجع یوسفی و شهلای عبدالله گزارش دارند.
خویشاوندان عزت امان با ملاحظه ایجاد نشدن مشکل برایشان نمیخواهند نامشان ذکر شود و پسر عزت امان که پیشتر با رسانه ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگ های ما پاسخ نداد. اما یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال دعواگران نو پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان آنهایی که علیه عزت امان و مقامات شکایت کردند آنهایی نیز بودند که عزت امان سالهای پیش وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چون این دعواها بی اساسند، چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادر او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش باری اخیر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات بجز از نشر خبری بازداشت عزت امان تا حال هیچ شرح رسمی در این باره ندادند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصا کلان پرونده جنایی باز شده با او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی به حبس پیشکی گرفته شده است. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلاب متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت میشوند، دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خیله بودن شکایت ها حقانی بودن نوارها را زیر شبهه میگذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حامیان حقوق قضیه عزت امان را با بازداشت چند وکیل مدافع مانند میکنند، از جمله به قضیه بزرگمهر یارف که در آغاز بر اساس شکایت نزاجانش بازداشت شده بود، تجربه که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده استاده است.
مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات مورد 247 کد جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخابند استفاده میبرند و درست به ماهیت اون سرفهم هم نمیروند. یقین یکومش دیومش که سرفهم هم میروند، ولی این یک واسطه یک اسباب بالای فشار آوردن زیر نظارت گرفتنی همان هماندگران هموکتها یعنی باشد که کمتر فعالتر هستند.
عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در روسیه روز 25 مرد در شهر مسکو ناپدید شد و دو روز پس وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. دستگیر شدن این حامی حقوق خشم مهاجران مهنتی را برانگیخت و ده ها نفری آنها در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات کردند.
پریزیدنت تاجیکستان در عرفه ماه رمضان مسلمانان کشور را تبریک نمود. او با کشاورزان تاجیکستان که در صحراهای طاقت فرسا کار میکنند مشورت داد تا از گرفتن روزه خودداری نمایند. ولی ضمن صحبت با همکاران ما از تلویزیون نستایش ورم اکثر کل کشاورزان گفتند که هم فرض دینی را اجرا میکنند و هم کارشان را کنار نمیگذارند.
بر اثر خونکی های ماه مرد در این میدان کشتی پیاز نابود شده است و حالا امینه و همدهگانش قرار کردند که در اینجا لوبیا و جوار مکه کارند. به گفته این زن همین طور کارهای زیادی غیر نقشوی پیدا شد و آنها دوام ماه رمضان باید کار کنند. امینه میگوید با وجود زحمت زیاد همگی تصمیم گرفتند که روزه میگیرند و باور دارد کار است و شما نمیتوانید خدا را فراموش کنید.
ما از ساعت 8 سر میکنیم تا ساعت 12 و نیمه 12 و 3 کشو عبید میبرویم تا ساعت 1 نیمه حتی 1 نیم 2 آدیخ میکنیم دم میگیریم عبید میکنیم نمازمون رو میخونیم.
رمضان امساله به موسم کشتی بهاری راست آمد. امروزها در کشور ده ها هزار نفر در صحرا کار میکنند. از زحمت بهاری آنها نیکو احوالی خانواده و گوناگونی رفع سبزیجات فروشی بازارها در دوام سال وابسته است. با وجود آنکه گرمی هوا الکی به 24 درجه رسیده است و همه روزه در صحرا هوا گرمتر می شود، هیچ کس از روزداری دست کشیدنی نیست. ظاهرا ساکنان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور امامعلی رحمان را درباره روزداری جدی نگرفتند، هرچند توصیه های او عادتا فوری اجرا می شوند.
چون نمیگیریم و کرم از ما هم مسلمان کو نیستان منظر کو
نصیب کره گوشه روزه میگیرم او شولو نصیب کره گوشه
مشکل نمی شود اگر
نه شولو اکی ما برام اگر میگیریم
میگیریم روزه روزه تو ساعت 10-11 کار میکنیم.
امام علی رحمان پیشنهاد خود را در پیام تبریکیش در رابطه با آغاز ماه رمضان ابراز داشت. او گفت که کشاورزان باید مهنت بسیار کنند و دست کشیدن از خوراک خوری میتواند باعث به کم قوتی آنها گردد. به گفته امام علی رحمان پیشنهاد او با اساس اسلام مخالفت ندارد.
در اساس تأکید علمای شریعت و فقیهان دین مبین اسلام، شخصانی که در شرایط دشوار کار و فعالیت میکنند کسبشان به تأمین مواد آذوقه وابسته است یا در ساحای صناعت و استحصالات وزین مشغول میباشند، روزداری برای آنها باعث دشواری و مشقت می گردد. از این لحاظ خوردن روزه برایشان اجازت داده شده است و آنها می توانند در وقت مساعد دیگر روزه خود را انجام دهند.
چون این توصیه به نظر روحانیان مسلمان در کشورهای دیگر عجیب می نماید، زیرا به گفته آنها ترک روزداری تنها در حالتهای بسیار سخت و ناچاری ممکن است.
روزه به شما فرض شده است و مثل آن قوم‌هایی که قبل از شما بودند، بنابراین یگان کاری مشکل دلیل شده نمی تواند. آدم همیشه می تواند رخصتی گیرد و یا در نهایت کارش را عوض کند، ولی آن سببی دست کشیدن از روزه نباید باشد.
در همین حال بعضی از کارشناسان دینی می گویند امام علی رحمان در مسئله دادن فتوا و یا دخالت به مسائل مذهبی صلاحیت ندارد.
اما اینکه رئیس جمهور می خیزد از منبر برای یک قسمی اکثری از مردم تاجیکستان چون این فتوا صادر می کند، این هیچ جنبه شرعی ندارد و کسانی هم که به این فتوا عمل میکنند از نگاه شرعی گناهگار محسوب میشوند و موردی بازخواست قرار میگیرند، چون که میدانند که این نفر در اون جایگاه نیست.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قریب هر سال در ماه رمضان به کشاورزان چنین مشورت میدهد و هر دفعه دلیل های نو میآورد. این در حالی است که وضع آزادی های دینی در تاجیکستان سالهای اخیر پیوسته تنقید میشود. وزارت امور خارجه آمریکا بنابر محدودیت در اشتراک زنان و کودکان در مراسم دینی، تعقیب رشتداران و یا زنان حجاب‌پوش و منع لباس‌های مذهبی، تاجیکستان را بر روی خط پایمال کنندگان آزادی‌های دینی شامل کرده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. گروه از ساکنان خوجند که خانه‌هایشان برای ساختن شهرک چاینا تاون ویران شده بود، به نزد حکومت شهر آمده تقاضا کردند که مسئله با منزل تامین شدن آنها را حل کند. آنها امیدوار بودند که در مدت کوتاه صاحب خانه نو میشوند، اما آرزوهایشان تا کنون عملی نگردیده است. این آیله‌ها میگویند چند سال اینجانب در بدری خانه‌های اجاره میگردند و از چنین وضعیت خسته شدند. فرزان محمدی این موضوع را ادامه میدهد.
صبح 13 اپریل بیش از 20 ساکن شهر خوجند با طلب بازپس گرفتن خانه‌هایشان در نزد بنای حکومت جمع آمدند. 32 حاولی این ساکنان را شرکت ساختمانی حسن‌آرا که مالکانش شهروندان چین هستند سال 2015 در خیابان رحمان نبیف ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنا بسازد، اما دیرتر از اجرای طرح دست کشید. این اویله ها زیاده از 5 سال باز در خانه های اجاره زندگی میکنند. هرچند پولی اجاره را حکومت خوجند میدهد، ساکنان میگن انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است.
آدمشون نمیبرازه کگدای چوی کا خودشون
نمیتونه یوت. اون این 6 سال داریم در قشتا سه جو خوش برداشتن بچم. قسم شدم قسم لای نهایت گردشتم باور مونید عیشو به می وای
حوز کجا زندگی میکنید شما؟
حوز ما اجاره ده
مبلغش
دو دو سی مبلغ دو دو سی همین جنجال کده اونده مبلغ میرویم و اجاره پولیده.
شهردار خوجند روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود با کمیش تا آخر ماه مارس امسال به آیله هایی که ضمن طرح شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهند داد. مسئولان حکومت میگویند بنای 9 آشانه در محله 18 شهر خوجند آماده است و به زودی سپرده می شود.
گپ در سری آن است که امروز خود در میان ساکنان برای موافقه انتخاب حجره ها و خصوص در آشانه های 1-2 یا که بلند آشانه، این در حالی که در این بنای بلند آشانه 9 آشانه لیفت هست، کار میکند، فعال است، ساکنان و موافقه نرسیدند. خودی در میان ساکنان چنین موافقه حاصل نشده است. با وجود این مقامات تصمیم دارد، اقدام گرفته است که در پی گذراندن یک قرعه کشی و چنین بحث های داخلی ساکنان را نقطه گذارد.
طرح محله که آن را چاینا تاون می نامیدند در نزدیکی رود سیر ماه آگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروه از معماران چین نهایی شد. بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 آیله، مکتب چهار آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته می شد. شهرداری می گوید این شرکت با سبب بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است، ولی اکنون تاوان خانه های را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت می پردازد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و شرکت برق توجیک میگوید با در نظر داشت فرارسی ماه رمضان شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستای تاجیکستان را کمتر میکند. نظیر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق توجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقتی افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تخمیم رمضان ساعت افطار و روزه بندی را در تاجیکستان از تخمیم نان ساعت 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، ما انتظار همکاری با شما هستیم و برنامه اخبار را در اینجا به پایان می رسانم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. فراموش نکنید اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیو زودی گذاشته می شود. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن جنسیز با او دو رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. هند اجازه داد که واکسن روسی سپوتنیک وی به طور اضطراری برای امکانی از آلوده شوی به کووید 19 اجازه داده شود. در این کشور عبارت است 1.3 میلیارد جمعیت کمبود واکسن احساس می شود. از این رو واکسن روسی سیوم در نوبت تصدیق بوده است. شرکت داروسازی ریدی لابراتوریز روز 13 اپریل گفت اجازه اداره نظارت داروی هند را به دست آورد و اکنون به واردات واکسن‌های روسی می‌پردازد. بنیاد سرمایه‌های مستقیم روسیه که مسئول تبلیغ واکسن‌های روسی در جهان است گفت هند کشور سرجمعیت‌ترین می‌باشد که برای گرفتن واکسن اسپوتنیک وی آمادگی نشان داده است و در مجموع با گفته این نهاد 60 کشور یا 3 میلیارد اهالی جهان که 40% سیاره را تشکیل می‌دهند برای دریافت واکسن سپوتنیک وی آمادگی نشان داده است. در شهر مینیاپولیس ایالات متحده آمریکا با سبب کشتار یک جوان آمریکایی آفریقایی تبار شب دوم اعتراض و بی‌نظمی‌ها پشت سر شد. تیم گنون رئیس پلیس شهر بروکلین سنتر روز 12 اپریل گفت خادم پلیس به جای الکتروشوکر تصادفاً سلاح را به دست گرفته با داونت رایت 20 ساله تیرخوری کرد. پلیس نوارهای ویدیویی حادثه 11 اپریل را نشر کرد و در آن دیده می‌شود که بعد برای ویران کردن قایده حرکت در راه نگه داشتن ماشین رید زن و زنی برخواست و وقت خادم پلیس که زن بوده است تلاش کرد به دست او زولانه زند رید با قفو گشته تلاش نمود به ماشین داخل شود. خادم پلیس با ندای من الکتروشوکر می گیرم که یک عمل عادی پلیس می باشد به دست سلاح گرفته آن را به کار می اندازد. تیم گنون گفت خادم پلیس به جای استفاده الکتروشوکر سلاح را به کار بود و این عمل به گفته او یک تصادف بود که بایسی مرگ فوجی عباری جنوبی راید شد. تهران گفت خرابکاری احتمالی در تاسیسات کلیدی هسته‌ای نتانز که به قول ایران کاری دست اسرائیل می باشد قیماری بده است که دست تهران را در مذاکره های بازگشت به قرار داده سال 2015 هسته‌ای قوی تر می کند. مقامات ایرانی گفتند ترکیش 11 اپریل بایسی از کار ماندن برقی نتانز شد و به سنتریفوگه های نسل اول آن آسیب رسانید. ایران گفت پاسخی این عمل را خواهد داد. در حالی که ادعای درباره انجام این حمله صدا نداده است، باور می رود که این کاری دست اسرائیل است. حادثه یک روز بعدی با کار انداخته شدن دستگاه نوی غنی‌سازی اورانیوم در این کارخانه رخ داد. اینچنین این حادثه در پس منظر مذاکرات دیپلماتی برای برقرار کردن سازشنامه هسته‌ای قدرت‌ها با ایران رخ داده است. وزیر خارجه ایران جواد ظریف روز 13 اپریل در یک نشست مشترک خبری با همتای روسش سرگئی لاوروف در تهران چنین گفت:
اسرائیلی ها اگه فکر کردن ایران را از پیگیری رفع تحریم ها از مردم ایران می توانند باز بدارند قمار بسیار بدی کردن.
هفته گذشته دوام 4 روز در شهر وینا ایران و نمایندگان قدرت های جهانی زیر سرپرستی اتحادیه اروپا مذاکرات اطراف امکان بازگشت ایالات متحده آمریکا و تهران به سازشنامه هسته‌ای سال 2015 را برپا کرده برای ادامه مکالمه ها به موافقه رسیدند. در ادامه سرکوب های ناراضیان انتخابات پرزیدنتی آگوست سال 2020 در بلاروس که با پیروزی الکساندر لوکاشنکا انجامید، پلیس این کشور رئیس حزب دیگری اپوزیسیونی جبهه مردمی بلاروس گریگوری کاستیتسوف را بازداشت کرد. نزدیکان او گفتند این سیاستمدار را 12 اپریل با اتهام نامعلوم در شهر شکلوف بازداشت کرده و شهر مینسک انتقال دادند. تا حال مقامات درباره این قضیه شرحی ندادند. نتیجه های انتخابات پرزیدنتی پارسال بلاروس با نارضایتی شدید مخالفان و ساکنان این کشور روبرو شد، چون اکثریت باور دارند که لوکاشنکا که از سال 1994 در سر قدرت است از روحی تقلب در این مقام میماند. اکثر آنها باور دارند که برنده واقعی انتخابات سویتلانا تیخانوفسکا میباشد که همچون نامزدی مخالفان در انتخابات اشتراک کرده است. طالبان گفتند برای شرکت در کنفرانس صلح افغانستان که 16 اپریل در ترکیه برگزار می شود هنوز پاسخ روشن ندارند. محمد نعیم سخنگوی طالبان روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این گروه جنگی باید در ادامه روز در این زمینه قرار قبول کند. نعیم نگفت که دلیل این چی است. ایالات متحده آمریکا که سال گذشته با طالبان سازش صلح امضا کرد در تلاش این است که از راه مکالمه این گروه با حکومت افغانستان به 10 ساله جنگ در این کشور خاتمه گذاشته شود. تشبثکار کنفرانس استانبول ایالات متحده آمریکا می باشد و انتظار می رود که برای مذاکرات بین افغانی طالبان و حکومت افغانستان یک تکانی خواهد بود. در این کنفرانس 10 روزه قرار است نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان، قدرت‌های منطقوی از جمله پاکستان، ایران، هند، چین و روسیه اشتراک کنند. اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. مقامات تاجیکستان در مورد عزت امان معلومات نو نشر نکردند، ولی نزدیکان او میگویند صف شکایت کنندگان از بالای عزت امان در حال افزایش است و آنها نیز دعوا میکنند که این حامی حقوق آنها را نمیشناسد. بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان فرستادن عزت امان انتقاد تند مهاجران را به میان آورده است و در شبکه‌های اجتماعی طلب آزادی او صدا میدهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خویشاوندان عزت امان که با ملاحظه ایجاد نشد مشکل نمیخواهند نامشان ذکر شود و پسری حامی حقوق که پیشتر با رسانه ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگهای ما پاسخ نداد. یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال دعواگران نوی پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان افراد دعواگر نفران هم بودند که سالهای قبل عزت امان وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چنین دعواها بی اساسند، چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادر او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش بار آخر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات به جز از نشر خبر بازداشت عزت امان دیگر هیچ شرحی رسمی در این باره نمیدهند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم کلان پرونده جنایی آغاز شده، از روی این اتهام به او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به حبس پیشکی گرفته شده فعلا در بازداشتگاه میباشد. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلابه متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت میشوند، دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خیله بودن شکایت‌ها حقانه بودن نوارها را زیر شبهه میگذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حقوق‌شناسان قضیه عزت امان را با بازداشت چند وکیل مدافع دیگر مانند میکنند، از جمله با قضیه وکیل دفاع بزرگمهر یاروف که در آغاز بر اساس شکایت مزاجانش بازداشت شده بود، تجربه که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده ساده است. جمشید یاروف حامی حقوق تاجیک میگوید
از این جهت من در فکر اون هستم که مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات ماده 247 کدکس جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخابن استفاده میبرند و درست به ماهیت اون صرفم هم نمیروند. یقین یکومش دیومش که صرفم هم میروند، ولی این یک واسطه یک اسباب بالای فشار آوردن در نظارت گرفتن همان هماهنگران هموکتها یعنی باشد که کمتر فعالتر هستند.
عزت امان روز 25 مرد در شهر مسکو ناپدید شد و دو روز پس وزارت کارهای داخلی از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر داد. بازداشت او خشم مهاجران تاجیک را در روسیه برانگیخت و ده ها نفر در نزد سفارت تاجیکستان در این کشور اعتراض کردند. او رئیس مرکزی تاجیکان است و پیوسته حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد که برای حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه سعی و کوشش به خرج نمیدهد. سازمان آنها همچنین به مهاجران تاجیک کمک حقوقی و گاه گاه کمک مالی میرساند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. نیمت شویف ساکنی 60 ساله جماعت فرابی پنجکین منطقه هممرز با ازبکستان 17 سال باز با دست و پای معیوب و آثار مینه در بدن محتاج کمک است، ولی میگوید مقامات مسئول هنوز به دادش نرسیدند. بر اثر ترکش مینه های کشوری همسایه که در سال 1998 با هدف پیشگیری از ورود نیروهای مخالف ازبک با رهبری جامعه نمنگانی کاریده شده بود، تنها در جماعت فراب پنجکین 11 نفر جان خود را از دست دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. طی 3 سال است که مقامات تاجیکستان میگویند اکنون خطر مینه ها در مرز با ازبکستان مال تاریخ شدند، ولی معیوبان میگویند آثار آن هنوز در ذهن و بدنشان باقی است. نعمت شایف به رادیو آزادی گفت روز 4 مارس سال 2002 همراه 5 نفر دیگر برای علف دروی به موضع سرحدی رفتند و آن وقت ترکش شد و زخمی گردیدند.
ما ها در آنجا به مینه برخوردیم. در مینه، در ترکش مینه، ما در بین ما خیلی همه ما زخمگین شدیم و در از آن جمله من هم در بین آنها زخمی شدم و یک دست چپ که در اینجا من دست چپ من در اینجا مینه زده من از اینجا شکست این و با پای هایم من پای راستم که این از کارکه من از این طرف زرم خیلی جالا کنده گرفته پراف باز به تخت پشت پایم زد که تخت پشوام هم آسیب بسیاری دارد. حال تا حالا زخمای از خیلی خونه شده است. پشته هم من اینجا هم هست. من با تخت پشته هست جای زخمای از کلکه.
شاروخ قاسموی 53 ساله معیوب دیگر گفت در موضع اغبچه وقتی به طرف ازبکستان برای خرید می رفتن مینه ترکید و دست پایش زخمی شد و آهنپاره به گردنش زد. وی می گوید با وجود معیوبی سالهای پیش به روسیه رفته کار می کرد، حالا نمی تواند. تنها در جماعت فراب بر اثر ترکش مینه ها حدود 20 کس زخمی شده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند به کمک نیاز دارند و می خواهند امتیاز داشته باشند، چون بر اثر معیوبی و سالمندی توانی کار کردن و تامین آیله را ندارند. ما به این سوال که چرا طی این مدت زخمیان مینه های ازبکستان کمک نگرفتند به اداره حفظ اجتماعی در شهر پنجکین مراجعه کردیم. از احمد سلطانوف سردار اداره گفت تا به حال در این باره کسی مراجعه نکرده است.
باش پیش ما بیان ما مثال تاثیر میده که من هم برای تو هم همجا گروه مایبیتان هم کنند اگر مراجعه کنند بیشم سویدت کروسی قریب 4700 تا مایب درمده ما نوشد به پنجکین با همین کسی که اوهاروس مثال براهاست.
برعکس این نعمت شایف میگوید دو دفعه به اداره حفظ اجتماعی و بیمارخانه که در آنجا تبابت گرفته است رفت، ولی به حرفایش گوش ندادند. افراد دیگری که از ترکش مینه و زخم برداشتند نیز همین ادعا را دارند. رئیس فراب در پنجکنت عالم قل ستاروف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در جماعت آنها به هیچ معیوب مینه های ازبکستان یاری رسانیده نشده است. اکثر معیوبان ترکش مینه ها در این ناحیه به خاطر میارند که تنها یک سازمان خارجی به آنها مدد رسانده است. آنها میگویند به خاطر اینکه مینه ها را جانب ازبکستان در مرز تاجیکستان گذاشته جای موجودیتشان را اشاره نکرده بود، شاید برای دریافت جبران به مقامات همسایه مراجعه کنند. در حکومت شهر پنجکین گفتند اگر مراجعه شود یاری میرسانند و دیگر شرحی ندادند. شروع پاکاری مینه ها در مرز یکی از تقاضاهای کلیدی جانب تاجیکستان بعد از خوب شدن روابط سیاسی با ازبکستان بوده است. در جریان سفر شفکت میرزایف به دوشنبه رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان تصمیم گرفتند تا پایان سال 2019 همه منطقه های مینکاری شده این مرزی را پاکسازی کنند. حالا ساکنان جماعت فراب، اماندره و دیهات دیگری نزد مرزی پنجکین میگویند دو سال است که ترکش رخ نداده است، ولی ترسی که در وجودشان مانده است اجازه نمیدهد به نقطه های پیشینی مینه گذاری شده بروند. وحشت ترکش مینه ها و آثاری که مانده است تنها در جماعت فراب و یا جماعت های دیگری پنجکین دیده نمی شود. در شهر کانیبادان و نواحی دیگری هم مرز با ازبکستان به صورت عموم 80 نفر کشته و ده ها کس زخمی گردیدند.
بیان ترد میں خدر کی لیکن اس قصص کو بیان ترد میں خدر خدری کلیک